پرونده 14 متهم داره که 5 نفر از این متهمان به چند بار اعدام محکوم شدن. این یک حکم بسیار کم سابقه هست، حتی در رویه‌ای که ما می‌دانیم رویه ناعادلانه‌ای هست در سیستم قضایی ایران. آقای علی قاسمی، پژمان سلطانی، کاوه صالحی، اینها هر کدام به اتهامات بقی محاربه و تشکیل گروه مجرمانه باقی که مصادیقش هم انجمنهایی بوده به نام شورشگران، شاماران و احزابی مثل کومله و پاک، هر کدومشون به 3 بار اعدام محکوم شدن. و آقای رزگار بگزاده بابامیری با همون عناوینی که خدمتون عرض کردم به 2 بار اعدام، و آقای تیفور سلیمی بابامیری که ایشون البته قبلا با قرار وثیقه آزاد شده بودن، اون 4 نفر دیگه همچنان در از زمان بازداشت همچنان در زندان ارومیه هستن. آقای تیفور سلیمی هم به اتهام همون تشکیل گروه مجرمانه باقی به 1 بار اعدام محکوم شد. یک بار متهمان برای اتهام بقی حکم اعدام گرفتن، 1 بار برای اتهام تشکیل گروه مجرمانه باقی. خب این در واقع یک اتهام هستش. بعد در کنارش محاربه هم قرار میگیره که هرچند در رویه بازپرسی پیش آمده که این اتهامات در کنار هم علیه افراد استفاده شده باشه، ولی معمولا در زمانی که حکم صادر میشه تنها به یکی از این اتهامات برای صدور حکم قناعت میکنن، چون که تشابهات بسیاری به هم دارد.
یعنی بر اساس همون قوانین خود جمهوری اسلامی، قانون مجازات اسلامی، تجمیع حکم صورت میگیره که اینجا اتفاق نیفتاده.
دقیقاً اتهامات یک بار به عنوان بقی، یک بار به عنوان تشکیل گروه باقی، خب یعنی شکل فرمول بندی اتهامات رو به یه شکلی تغییر دادن. و ضمنی که باید تأکید بکنیم که هیچ کدام از این اتهامات هم به صورت قانونی و مستند علیه این افراد ثابت نشده. استنادی که در اون حکم به این اتهامات شده تنها و تنها تحقیقاتی بوده که برخلاف قانون، نه توسط بازپرس پرونده بلکه توسط ماموران امنیتی در وزارت اطلاعات، در زمانی که این افراد بازداشت بودند، تحت شکنجه های شدید قرار گرفتند، مجبور به اعترافات اجباری شدند، که اعترافات 4 نفر از این افراد هم در خبرگزاری تسنیم 1 بار پخش شد. و خود این افراد نه تنها بارها در گفتگو با خانواده ها تاکید کردند روی اینکه تمامی اعترافات در نتیجه شکنجه های بسیار بسیار شدیدی بوده که اعمال شده، بلکه به صورت قانونی هم شکایت کردند. دادگاه نه تنها پیگیری نکرده شکایت اونها در واقع علیه ماموران امنیتی و بازجویان امنیتی، بلکه اصلا دخالتش نداده در حکمی که تمامش بدون سند و مدرک و صرفاً بر اساس گفته های وزارت اطلاعات اعترافات اجباری. و یک نکته بسیار مهمی هم که هست، در اتهامات بسیار سنگینی مثل محاربه یا بقی، اصل پیام مسلحانه یا استفاده از سلاح هست. در هیچ کجای پرونده، در هیچ دوره ای از رسیدگی به این پرونده، جایی اشاره نشده که از این افراد سلاحی کشف شده در زمان بازداشت. صرفاً چند دستگاه، ظاهراً دستگاه های اینترنتی استارلینک بوده، و این افراد اصلا در هیچ اقدام مسلحانه شرکت نداشتند و اونها هیچ سلاحی رو کشف یا ضبط نکردند.
به استارلینگ اشاره کردید، بابت اون هم احکام دیگری برای این افراد صادر شده، احکام زندان و جریمه‌های نقدی، ممکنه این بخش رو توضیح بدین؟
این افراد به احکام حبس از 5 سال تا 15 سال حبس تعزیری و جریمه نقدی هم محکوم شدند. و اتهاماتی که اونجا داشتن یک سری اتهاماتی بوده که این روزها ما خیلی میشنویم: همکاری با دولت متخاصم اسرائیل، قاچاق دستگاه ماهواره استارلینک، تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی بوده.
گفتید که 14 متهم داشته این پرونده، اون 9 نفر بقیه چه احکامی براشون صادر شده؟
من قبل از اینکه فقط به اون 9 نفر بپردازم، این توضیح تکمیلی رو هم بگم که قبل از صدور این حکم، دادگاه کیفری استان آذربایجان غربی پژمان سلطانی رو به اتهام مباشرت در یک قتل عمد به قصاص نفس محکوم کرده بود، و همچنین آقای رزگار بگزاده بابامیری به اتهام آمریت در قتل عمد به 15 سال حبس محکوم شده بودند، و علی قاسمی به اتهام معاونت در قتل عمد به 10 سال و 1 روز حبس تعزیری محکوم شده بودند. متهم دیگه هم داشت به اسم آقای کاوه صالحی که تبرئه شده بودند. ولی در مورد 9 نفر دیگه، 8 نفر از این افراد به اتهام عضویت در گروه باقی که همون گفتم انجمن شورشگران هست، شاماران هست، کومله هست و پاک هستش. و این توضیح رو من بدم، این انجمن ها در واقع وکلا هم تاکید کردن، اولا انجمن شورشگران و شاماران وجود خارجی نداشتن، صرفا نام هایی بودن که در اکانت های اینستاگرام یا در فضای مجازی وجود داشته، عملا انجمن یا گروهی با این اسامی وجود نداشته. از طرف دیگه احزاب کومله و پاک که در این احکام ازشون اسم برده شده، دو حزب کاملا جدا از هم هستن، با ایدئولوژی های متفاوت، با برنامه های سیاسی بسیار متفاوت. مثلا امکان پذیر نیست که یک فردی بخواد همزمان با حزب کومله و حزب پاک به صورت همزمان در واقع همکاری داشته باشه. 8 نفری که گفتم اونها هم احکام حبس تعزیری گرفتن و جریمه های نقدی، ولی مورد قابل توجه اینه که 7 نفر از این افراد پیش از اون با قرار وثیقه آزاد شده بودن. نفر 14 که دکتر صلاح الدین احمدی هستن، از تمام این اتهامات تبرئه شدن، اما در یک پرونده جداگانه اتهام دیگری برای ایشون ساختن، اتهامی با عنوان تأمیل مالی تروریست. و این اتهام سنگین مصداقش و دلیلش چی هستش؟ ایشان داروخانه داشتن در شهر بوکان. گفته می شود که در زمان خیزش ژنجیان آزادی، زن زندگی آزادی، ایشون دارو بر اساس وظیفه پزشکی دارو رو در اختیار کسانی قرار دادن که مجروح شدن و امکان مراجعه به بیمارستان ها یا دکترها رو نداشتن، و این رو مصداق تأمین مالی تروریست گرفتن.
اشاره کردید به اتهام مبنی بر قتل، ممکنه در اون مورد توضیح بدید که اون اتهام مبناش چیه؟
من تاکید میکنم روی این نهادهای امنیتی، چون که با توجه به شناختی که همه ما از کارکرد و عملکرد این نهادهای امنیتی، از جمله سناریو سازی های امنیتی، از جمله شکنجه ها، اعترافات اجباری داریم، این اتهام هم بر اساس گفته های اونها بوده که این افراد رو به مباشرت یا آمریت یا معاونت قتل محکوم کردن، ضمن اینکه ما هیچ اطلاع بیشتری هم نداریم از اینکه اون شخص چه کسی بوده، از جزئیات اون قتلی هم که صورت گرفته اصلا هیچ اطلاع عمومی نزد ما نیست. حداقل
12 اعدام همونطور که شما هم گفتید یک چیز بی سابقه هست، حتی در جمهوری اسلامی. چرا، به چه دلیلی چنین احکامی برای اینها صادر شده؟ مبنای بازداشتشون چی بوده؟
ببین، تمامی این افراد، هر 14 نفر که اهل بوکان هستند در استان آذربایجان غربی، در فروردین و اردیبهشت سال 1402 به دلیل شرکت در اعتراضات همون سالها، خیزش ژنجیان آزادی، زن زندگی آزادی،
1401 زن زندگی آزادی، اعتراضات زن،
بله 1401 شروع شد، ولی این افراد در واقع در تداوم اون اعتراضات در فروردین و اردیبهشت 1402 بازداشت شدن در شهرهای بوکان و بانه، یعنی چند ماه بعد از آغاز اعتراضات. اینها بعد از بازداشت به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه منتقل شده بودن و تحقیقات پایه‌ای در پرونده اینها که بر اساس قانون جمهوری اسلامی باید توسط مقام قضایی یعنی بازپرس پرونده صورت بگیره، در این پرونده مثل خیلی از پرونده های دیگه تحقیقات توسط ماموران امنیتی و بازجویی در بازداشتگاه وزارت اطلاعات صورت گرفته، زیر شکنجه های بسیار بسیار شدید جسمی و روحی در زمانی که در سلول انفرادی نگهداری شدند. 4 ماه نخست بازداشت برخلاف قانون اطلاعی به خانواده ها داده نشده از وضعیت اینها، هیچ تماسی صورت نگرفته، تا بهشون اجازه نداده شده که وکیل داشته باشند. این افراد نه به صورت شخصی بلکه در گروه های چند نفره، نه به صورت حضوری بلکه به صورت ویدیو کنفرانس، در چند جلسه دادگاه محاکمه شدن و در آخرین جلسه دادگاه که در اردیبهشت ماه همین امسال برگزار شد، دادگاه ساعت 10 صبح برگزار شده، ساعت 8:45 صبح اخطاریه دادن به وکلا که باید در این جلسه شرکت کنید، و در عدم حضور وکلای تعیینی به یک وکیل تسخیری از طرف خود دادگاه در جلسه حضور پیدا کرده، وکیل تسخیری که یک نفر بوده برای 14 متهم. و چطور امکان پذیر هستش که یک وکیل تسخیری بتونه پرونده بسیار بسیار طولانی اینها که بر اساس اطلاع ما 33 جلد هستش، یعنی همون روز همون ساعت بتونه اطلاع پیدا بکنه و بتونه در واقع کمکی به این افراد بکنه، و اون افراد آخرین دفاع که در واقع در مراحل دادرسی مهمترین بخش از دادگاه هستش رو خودشون به تنهایی انجام دادن؟